ساعت ده شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که ابتکار اخیر جرمنی و چند کشور دیگر برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت می تواند سر آغاز رسیدن به عدالت در زمینه نقض گسترده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان باشد. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند دیروز در یک اعلامیه مشترک هدف خود را پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان اعلان کردند. حکومت طالبان اتهامات تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر را رد می کند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. سازمان عفو بین الملل از رهایی احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش خبر می دهد. این سازمان در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق امروز از رهایی آقای عظیمی خبر داد، ولی نگفت که چه زمانی و در کجا رها شده است. احمد فهیم عظیمی به تاریخ 17 اکتبر سال گذشته در کابل بازداشت شده بود. سازمان عفو بین الملل می گوید که عظیمی برای حق آموزش دختران و زنان فعالیت می کرد و اصلا نباید بازداشت می شد. مقام های پاکستان می گویند که شمار تلفات درگیری جاری فرقه‌ای در منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوا به 25 تن رسیده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این درگیری مرگبار از روز شنبه گذشته ادامه دارد، ده ها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری به دلیل نزاع بر سر مالکیت زمین آغاز شده، اما سپس شکل جنگ فرقه‌ای بین شیعه و سنی را به خود گرفته است. پیش از این در ماه جولای امسال نیز ده ها تن از هر دو جانب به خاطر نزاع مشابه در این منطقه کشته و زخمی شدند. و قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طرح موسوم به برنامه پیروزی را در ملاقات امروز خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کمالا هریس معاون وی شریک سازد. این دومین دیدار رئیس جمهور بایدن با زلنسکی در چند روز اخیر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد دیروز با همتای اوکراینیش صحبت مختصری داشت. این دیدارها همزمان با یک موج جدید از حملات هوایی گسترده روسیه و گلوله باران بر اهداف ملکی در اوکراین صورت می‌گیرد. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ادامه فشارهای بین المللی بر طالبان و راجع ساختن نقض حقوق زنان به محکمه بین المللی عدالت.
صورت که محکمه این به عنوان یک جرم تشخیص بکنه و عاملین از این که طالبان با شعور به عنوان مجرم تشخیص بکنه، باز طبیعتا این به محکمه جنایی بین المللی محول میشه.
کانگرس آمریکا از حکومت این کشور خواستار شده تا برای آزادی از 3 آمریکایی زندانی در افغانستان به شمول محمود شاه حبیبی هر چه زودتر اقدام کند.
پیش ما ثبوت است به اندازه کافی که محمود شاه حبیبی پیش طالبان است و ثبوت ها را مالکتی حکومت آمریکا شریک ساختیم که شما هم است.
تأکید شارژ دافر آمریکا بر ضرورت آموزش دختران و زنان در افغانستان.
آموزش یک حق اساسی برای همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایط قرار دارد که نیمی از جامعه آن از حقوق انسانی خود محروم است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که ابتکار اخیر جرمنی و چند کشور دیگر برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت می تواند سر آغاز رسیدن به عدالت در زمینه نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان باشد. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که قصد دارند آنان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به محکمه بین المللی عدالت در لاهای بکشانند. اما حکومت طالبان تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که 4 کشور به شمول جرمنی هشدار دادند که در مورد رفتار تبعیض‌آمیز در برابر زنان افغان از طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت شکایت خواهند کرد، دیدبان حقوق بشر گفته که این اقدام آغاز برای تحقق عدالت در مورد نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. فرشته عباسی، یکی از اعضای این سازمان، نوقت روز چهارشنبه 25 سپتامبر در اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که همه کشورها باید از این اقدام حمایت کرد و در روند پیگیری زنان افغان را نیز در آن سهم دهند. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که قصد دارند آنان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به محکمه بین‌المللی عدالت در لاهه بکشانند. در این اعلامیه که از سوی این کشورها منتشر شده، طالبان رسما مسئول خوانده شدند که باید مسئولیتشان را در برابر حقوق زنان ایفا کنند که در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در برابر زنان به آن اشاره شده است. وزارت خارجه جرمنی در یک اعلامیه جداگانه همچنان گفته که افغانستان با پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در برابر زنان به حفظ حقوق زنان و دختران متحد است و طالبان نیز باید به این تعهد عمل کنند. در این اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق این وزارت منتشر شده، تاکید شده که جرمنی همراه با هلند، کانادا، استرالیا و شرکایشان از جمله نمایندگان جهان اسلام روند را آغاز کردند تا طالبان را به عملی کردن تعهدات آنها مجبور کنند. اما حکومت طالبان تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، تازه در اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود مدعی شده که حقوق بشر در افغانستان تامین است و برخی کشورها در تلاش پروپاگند علیه آنها هستند. با این حال، برخی از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که دختران و زنان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان با محدودیت‌های شدید روبرو هستند و از تمام آزادی‌های زندگی انسانی محروم هستند. آنها از هشدار 4 کشور مبنی بر کشاندن طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت استقبال کرده و میگویند که چنین اقدامات پیام‌های مثبتی برای پایان دادن به محدودیت‌ها در برابر زنان افغان دارد. فوزیه وحدت، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات،
این اقدام از سوی این کشور که خودشان از طالبان شکایت میکنند و رویکرد آنها را نقض میکند، قابل استقبال از سوی زنان افغان است. زنان افغان یک قدم دیگر نیز پیش میکند و من فکر میکنم که سبب تغییر در وضعیت افغانستان میشود.
وضعیت که بدلون را واسطه شی.
نظیفه جلال، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر برای افغانستان، نیز به رادیو آزادی میگوید:
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډک اعلامیه.
این اعلامیه پر از آرزوها و امید هاست، اما من فکر نمی کنم که طالبان به محکمه بین المللی عدالت کشانده شود. اما تاثیر مثبت حتما دارد. شاید جهانیان بعد از این به این نتیجه برسد که رویکردهای انجام شده از سوی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد، مانند آپارتاید جنسیتی با همه طور انواع نقض حقوق بشری که اکنون در افغانستان ادامه دارد.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی از جمله بر تحصیل و کار زنان وضع کردند. هرچند این قوانین طالبان واکنش‌های شدیدی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است، اما طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان ندادند، بلکه بر اجرای کامل این محدودیت‌ها تاکید کردند. گفتنی است که در ماه می سال روان میلادی نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که محکمه بین‌المللی عدالت می‌تواند اقدام تأثیرگذاری را در جلوگیری از رفتار نادرست و سیستماتیک طالبان در برابر زنان انجام دهد. این سازمان در یک گزارش گفته بود که محکمه بین‌المللی عدالت برای به چالش کشیدن این نوع رویکرد نادرست طالبان مکان مناسب است.
در گزارش همکارم شنیدید که جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا هشدار دادند که مسئله نقض حقوق زنان در افغانستان را به محکمه بین‌المللی عدالت راجع خواهند ساخت. این کشورها طالبان را به تبعیض جنسیتی علیه زنان متهم می‌کنند. در آغاز گفتگو از پوهان دکتر نصرالله استانگزی، استاد سابق پوهنتون کابل، پرسیدم که در صورت راجع شدن قضیه به محکمه بین‌المللی عدالت، این محکمه چه اقداماتی خواهد کرد؟ و در پاسخ چنین گفت:
اساسا این محکمه دو نوع صلاحیت داره. یک صلاحیت ترافعی داره، محاکماتی، و صلاحیت دومیش که این مسئله به او راجع میشه، مسئله مشورتی است. به این معنی که مطابق به اساسنامه محکمه هاگ یا محکمه بین المللی عدالت، یک قضیه به منظور تفسیر و تشخیص گاهی اوقات فرستاده میشه به این محکمه، در صورت که این محکمه این به عنوان یک جرم تشخیص بکنه و عاملین از این که طالبا با شورا به عنوان مجرم تشخیص بکنه، باز طبیعتاً این به محکمه جنایی بین المللی محول میشه و یا این که محاکم ملی کشورهایی که به قضیه دخیل هستن اونا صلاحیت بررسی جرایم باز کسب میکنن.
افغانستان عضو این محکمه است؟ محکمه بین المللی عدالت؟
بله، افغانستان شما میفهمین که در ملل متحد 6 رکن وجود داره، رکن ششمش محکمه است. هر کشوری که عضو ملل متحد است عضو این محکمه هم هست.
اینجا یک اشکال مطرح میشه، میگن که حکومت طالبان یا رژیم طالبان اگرچه بر اوضاع افغانستان مسلط است اما حیثیت یک دولتی که کشورهای دنیا او را به رسمیت شناخته باشه او را نداره.
ببینین اینجا دو مسئله هست. یک مسئله ای است که اول باید جواب انگاری شه و این مسئله توسط محکمه بین المللی عدالت و بعد از این قضیه میره به محکمه جزای بین المللی طبیعتاً بعد از تشخیصش و در اون صورت اساسنامه روم که محکمه جنایی بین المللی عدالت به اساس کار میکنه حکم میکنه که تنها دولت ها پاسخگو نیستند، افراد جنایتکار، باندهای جنایتکار و گروه هایی که جرایم بین المللی مرتکب میشن قابل تعقیب عدلی هستند. جدا از اینکه حالی دولت به رسمیت شناخته شده یا نشده یا گروه هست قابل تعقیب عدلی شناخته میشه از نظر پرنسیپ.
تشکر استاد. اگر قضیه بالاتر بره و ارجاع شوه به محکمه بین المللی جرایم، چه احکامی را ما میتونیم تصور کنیم صادر شوه؟
با احتمال قوی تحت عنوان جرایم علیه بشریت قابل تعقیب عدلی است که عاملینش میتونه مجازات حبس ابد داشته باشه که در اساس نما بیشتر از 30 سال بوده نمیتونه، جرایم داره در قبال خود، جبران خساره برای متضررین داره و همچنان از یک سلسله حقوق که حقوق بین المللی برای اشخاص به رسمیت بشناسه از او محروم شده میتونه.
رژیم طالبان تلاش داره که دنیا او را به رسمیت بشناسه. اگر حکم از سوی این محکمه، محکمه لاهای صادر شوه، این تلاش ها را مانع میشه یا نه؟
دو مشکل بسیارم در بار میره. نخستی که محکمه لاهه به عنوان رکن ملل متحد مانی بسیار جدی میشه برای عضویت طالبان در ملل متحد، یک. و ثانیاً کشورهای عضو مکلف هستند که تصاویر محاکم بین المللی رعایت بکنن. این مانی بسیار بزرگی میشه برای شناسایی دولت طالبان.
و چه تأثیر روی اوضاع سیاسی افغانستان خواهد داشت؟ از یک سو رژیم در اونجا سر اوضاع مسلط است اما در عین حال از سوی جامعه جهانی هم به رسمیت شناخته نشده و امکان داره در صورت صدور حکم از طرف محکمه بین المللی جرایم بی اعتبارتر شود.
متاسفانه که اجرار اصلی از این مردم افغانستان خواهد برد، جدا از اینکه اشخاص تحت تعقیب خواهند بود، یعنی زمامداران طالب، اما متاسفانه فشارهایی که وارد بشه و عدم شناسایی حکومت افغانستان، افغانستان به عنوان یک کشور جدا از دیگر دنیا از امتیازات جهانی متاسفانه محروم میسازه و این باعث عظیم میشه که مردم افغانستان آسیب بیشتر ببینه.
پوهان دکتر نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجلس نمایندگان کانگرس امریکا از حکومت این کشور خواسته که برای آزادی 3 امریکایی به شمول محمودشاه حبیبی در افغانستان هر چه زودتر اقدام کنند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که حکومت آمریکا باید بر طالبان فشار وارد نماید تا قبول کنند که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست و روشن کنند که القاعده در دستگیر شدن وی چه نقشی دارد. هرچند حکومت طالبان بازداشت حبیبی را تایید نمی کند اما یک تعداد کارشناسان روابط بین المللی می گویند که حکومت کنونی آمریکا می خواهد قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تمام ربوده شدگان آمریکایی را رها کند. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر.
هرچند از ناپدید شدن محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان تبار که در نظام قبلی جمهوری رئیس اداره هوایی ملکی افغانستان بود بیش از 2 سال می گذرد، ولی هنوز هم در مورد سرنوشت وی و 2 امریکایی دیگر نگرانی ها وجود دارد. مایکل مکار رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه 25 سپتامبر با نشر اعلامیه گفته که خروج زیان‌آور قوای آمریکا از افغانستان در حکومت بایدن و هریس به طالبان جرأت داد که به پالیسی گروگانگیری رو آورند. به نوشته اعلامیه هم‌اکنون دست کم 3 آمریکایی در افغانستان در دست طالبان به سر می‌برند. در اعلامیه همچنان از حکومت آمریکا تقاضا شده که باید بر طالبان فشار وارد نماید تا آنها قبول کنند که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست و توضیح بدهند که القاعده در اسیر گرفتن وی چه نقشی داشت. و همزمان با این 2 آمریکایی دیگر راین کوربت و جورج گلزمن به زودترین فرصت محفوظ به خانه هایشان برگردانده شوند. در پایان اعلامیه از قول آقای مکال نوشته شده که می گوید آنها نمی توانند به گفته وی به رژیم تروریستی اجازه بدهند که به آمریکایی های دیگر آسیب برسانند. اعضای خانواده محمود شاه حبیبی می گویند که هرچند آنها از قبل اسناد و شواهد را که حبیبی در نزد طالبان اسیر است با حکومت آمریکا شریک ساخته بودند، اما در این بخش کدام پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده نکردند. احمد شاه حبیبی برادر محمود شاه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
پیش ما ثبوت است به اندازه کافی که محمود شاه حبیبی پیش طالبان است و ثبوت ها را ما که حکومت امریکا هم شریک ساختیم پیش نام است. ما اینجا در امریکا سری کانگرس امریکا فشار آوردیم، باید سری حکومت امریکا فشار بیارن که کدام پیشرفت کنه در سایه محمود شاه حبیبی. این می راپورا را که ما می بینیم که چون محمود شاه حبیبی را به القاعده سپردن، این را ما تایید نمی کنیم. این می راپورا از کدام مرجع معتبر نیست، نه هم این را حکومت امریکا تایید کردن و نه هم طالبان کدام چیز گفته در این مورد.
بر اساس ادعای خانواده محمود شاه حبیبی، امریکایی افغان تبار، در ماه جولای سال 2022 یک روز بعد از کشته شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری در کابل با 29 کارمند دیگر شبکه مخابراتی ARX یک جا دستگیر شدند، ولی تا حال هم طالبان بازداشت وی را تایید نکردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به سوالهای رادیو آزادی در این مورد به تازگی چیز نگفته، اما او قبلا در صحبت با رسانه ها گفته بود که در زندان های آنها به نام محمود شاه حبیبی کسی نیست. این در حال است که در 21 ماه سپتامبر جاری سارا ادمز، مامور سابق CIA در شبکه X تویتر سابق ادعا کرده بود که طالبان حبیبی را به القاعده سپردند و هشدار داد که اگر امریکا به زودی اقدام نکند، القاعده یک امریکایی را اعدام خواهد کرد. برادر محمود شاه حبیبی هم قبلا به رادیو آزادی گفته بود که یک عضو طالبان در این مورد به او معلومات داده است. وزارت خارجه آمریکا هم پیش از این گفته بود که محمود شاه حبیبی در زندان طالبان است و ایالات متحده در مورد وضعیت سلامتی محمود شاه حبیبی، راین کوربت و جورج گلزمن که به ناحق در افغانستان دستگیر شدند نگرانی عمیق دارد. طارق فرهادی کارشناس روابط بین المللی می گوید حکومت فعلی آمریکا سعی دارد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور این افراد ربوده شده آمریکا را آزاد نماید.
حکومت جو بایدن ضرورت دارد که قبل از انتخابات این گروگان ها آزاد شوند، به خاطر که بسیار مهم است، چون جو بایدن در چند نطق خود گفته که ما می خواهیم که گروگان های آمریکایی در هر جایی که هستند آزاد شوند و جو بایدن می خواهد که موفق شود پیش از این که ریاست جمهوریش ختم شود و بتانه که این گروگان ها را پذیرایی کنه در امریکا.
با گفته آقای فرهادی، امریکایی ها بار بار بر مسئله آزادی این ربوده شدگان تاکید کردند، اما آنها می گویند که طالبان می خواهند در برابر این کار امتیازات بزرگ به دست آورند. این کارشناس روابط بین المللی سخنان طالبان را در مورد محمود شاه حبیبی قابل نگرانی خوانده و گفته است که طالبان باید به اسرع وقت در این مورد یک جواب قانع کننده بدهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کارن دکر، شارژ دافر امریکا برای افغانستان، میگوید که آموزش و پرورش حق اساسی همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایط قرار دارد که نیمی از جامعه آن از حقوق انسانی خود محرومند. خانم دکر در بیانیه گفته که فراهم شدن زمینه تحصیل برای زنان و دختران افغان یک امر ضروری و حیاتی است. با این حال دختران محروم از آموزش و تحصیل و فعالان آموزش با ابراز نگرانی از ادامه ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران در افغانستان میگویند و خواستار کارهای عملی در این بخش هستند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
کرن تیکر شش دفیر امریکا برای افغانستان میگوید که این کشور و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای زنان و دختران افغان فراهم کنند. خانم تیکر روز چهارشنبه چهارم میزان در بیانیه هرچند در این زمینه جزئیات بیشتر نداده، اما از سفرش به نیویورک و نشستهایی به گفته او موثری در مورد حمایت از زنان افغان یاد کرده و افزوده که افغانستان در این روزها در محور بحث‌های بین‌المللی قرار دارد. خانم تیکر میافزاید:
آموزش یک حق اساسی برای همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایطی قرار دارد که نیمی از جامعه آن از حقوق انسانی خود محروم هستند و امریکا در کنار افغانهایی که از آموزش محروم هستند می ایستد.
او تاکید کرد که فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برای زنان و دختران افغان امر ضروری و حیاتی است و بدون مشارکت فعال زنان در بخش‌های مختلف افغانستان نمی‌تواند پیشرفت کند. اما دانش آموزان و دانشجویان دختر که در 3 سال گذشته از آموزش و تحصیل از سوی طالبان محروم شدند، این اعلامیه‌ها و اظهارات را برای رسیدن دختران افغان به مکتب و پوهنتون بسندن نمی‌دانند. یک دانش آموز دختر محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه ماندن دروازه های مکاتب دختران را از لحاظ تحصیلی و تعلیمی بسیار متضرر ساخته، چون فقط با تحصیل و تعلیم میتوان که یک فرد پیشرفت کرد، ترقی کرد و حتی یک ملت ترقی نمود. متاسفانه اگر این موضوع ادامه داشته باشه، بیشتر به ضرر دخترها و تمام افغانستان تبدیل خواهد شد، چون ما در آینده نسل تحصیل یافته و باسواد نخواهد داشتیم و باز افغانستان به یک دوره تاریک خود میره و تنها صحبت در این مورد کافی نیست.
سپوژمه دانشجوی پوهنزه طب پوهنتون طبی کابل که تحصیل لاتش نیمه تمام باقی مانده در این مورد میگوید:
آنجایی که در پیشرفت و رفاه یک کشور زنان و مردان او کشور سهم مساوی خود را دارند، پس وقتی که یک قشر بزرگ جامعه در خانه شیشته باشه، حق تعلیم، کار و تحصیل نداشته باشه، پس پیشرفت و کشور هم ممکن نیست. متاسفانه در این 3 سال در جلسات مختلف از این موضوع یادآوری شده و همچنان مقامات بلندپایه کشورهای مختلف راجع به بسته بودن مکان با پانتونهای دختران صحبت هایی داشتند، ولی متاسفانه تا حالا هیچ سخن از هیچ شخص جنبه عملی را به خود نگرفتند.
از سوی هم فضل هادی وزین، فعال حق آموزش بر رادیو آزادی، گفت: نه تنها آمریکا و شرکای آن، بلکه افغان ها نیز مسئول فراهم آوری فرصت آموزش به دخترانشانند.
آمریکا در با وجود آمدن وضعیت کنونی در افغانستان نقش دارد. بنان ایالات متحده آمریکا باید با شرکای منطقوی خود تلاش بکند تا زمینه های درس و تحصیل برای دختران در افغانستان مساعد شود. اما نقطه مهم این است که مردم افغانستان مسئولیت دارند تا خود برای زمینه سازی برای تحصیل دخترانشان سعی تلاش بکنند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در دسامبر سال 2022 نیز دختران را از رفتن به پوهنتون منع کردند. با این حال با گذشت بیش از 3 سال طالبان همواره گفتند که برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف ایجاد طرز العمل و منتظر فرمان رهبرشان هستند. رادیو آزادی.
کار دستفروشی مهاجران افغان در تهران ممنوع شد. سعید بیگی، مدیر عامل شرکت صنایع و سازماندهی مشاغل تهران، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته که با دستفروشان افغان در اماکن عمومی برخورد خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با افزایش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت ایران بر مهاجران افغان در این کشور، به تازگی یک مسئول شرکت صنایع و سازماندهی مشاغل شهر ایران هر گونه دستفروشی مهاجران افغان در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده است. سعید بیگی، مدیر عامل شرکت صنایع و سازماندهی مشاغل تهران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنای ایران دستفروشی این مهاجران را جرم خوانده است. بیگی همچنین هشدار داده که با فروشندگان خیابانی افغان برخورد خواهد شد. او در ادامه گفته که برنامه برای صدور جواز برای دستفروشی اتباع خارجی در ایران ندارند و مجوز در این باره صادر نمی شود. این مقام ایرانی اما افزوده در صورتی که اتباع افغان اقامت قانونی در این کشور داشته و تقاضای غرفه برای کسب و کار داشته باشند ممکن است در اختیار آنها قرار گیرد، هرچند با گفته او تا کنون چنین درخواستی صورت نگرفته است. این اقدام شماری از خانواده های مهاجر افغان در ایران را نگران کرده که زندگیشان متکی به همین دست فروشی است و توان کار دیگر را ندارند. نور رحمان که سرپرست یک خانواده 4 نفری است، از 3 سال به این طرف در ایران زندگی می کند و یگانه راه درآمدش کراچی دستی است که بالایان سبزی و ترکاری می فروشد.
اگر جمع آوری بکنم اوقات ما تلخ می شود، چون به این خاطر ما یک نامنان حلال از این کاسیبه ها و از این دستفروشی ها به دست میاریم، مصرف روزگارمون رو کنیم. اینجا گرانی زیاد است، پول کرای خونه اینا اگر اینجوری شود از دیگه چی در آورده نمیشه، چون کنون سرمایه و زیادی دیگه هم نداریم که بریم یک مغازی بندازیم، یک دکانی بندازیم.
اشکان مهاجر دیگر افغان که سرپرست خانواده 3 نفری است، از 2 سال به این طرف با کراچی دستیش خوشبو کننده منازل را می فروشد. او نیز نگرانی مشابه دارد.
بعض جاهارم واقعا جمع کردم، همینجوری دست فروشی نمیذارم، مردم دست فروشی کنه نمیذارم، اینا افغانی ها باشم واقعا.
اگه همی هم نباشه واقعا زندگی ها سخته، چیکار کنیم دیگه، مجبور هستیم.
شماره از مهاجران افغان دیگر هم از وضعیت پیش آمده در ایران نگران هستند و میگویند که کاروباریان افغان با مشکلات زیادی روبرو هستند. امید رحیمی یکی از این مهاجران به رادیو آزادی گفت:
افغان ها واقعا مشکلات زیاد داره. کسایی که قبلا در شرکت های خصوصی کار میکردن و یک همتون حقوق از اونجا میگرفتن، ولی از اون شرکت ها اخراج شدن. چه قسم اخراج شدن؟ از طرف دولت براش اخطار داده شده که جریمه میشه، باید اتباع بیگانه در او شرکت ها به کار گماشته نشود. از لحاظ کارشان هم که زیادتر افغان ها مثلا جای کار میکنند، در بعضی کارگاه صبح وقت مثلا مامورا میرن دستگیرشان میکنند.
این بار نخست نیست که حکومت ایران تلاش میکند تا دست افغان ها را از کار کردن در تهران بگیرد، بلکه پیش از این مقام های قضایی ولایت کرمانشاه ایران با کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی این ولایت هشدار داده بود که به مهاجران افغان کار ندهند. همچنان وزارت کار این کشور قبلا گفته بود مهاجران افغانی که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند اجازه کار در این کشور را ندارند و با کارفرمایان ایرانی هشدار داده بود که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. در کنار این همه مشکلات در بخش آموزش، صحت، تمدید اسناد اقامت و اخراج مهاجران افغان از موارد دیگر است که با آن روبرو بوده و به نگرانی هایشان افزوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اکثریت افغان ها به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، نبود زمینه کار و افزایش روزافزون فقر افغانستان را ترک کرده و روانه کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان شدند.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی بدرفتاریاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم، دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.